ما میگیم بازدارندگی همه جانبه یعنی اینکه بازدارندگی سخت فقط در بخش‌هایی از روابط بین‌الملل و در مقاطعی میتونه کارایی خودشو داشته باشه. با توجه به تحول مفاهیم موجود در روابط بین‌الملل و تغییر ساختار قدرت و تغییر منابع قدرت، این بازدارندگی به خودی خود تسری پیدا میکنه به حوزه‌های دیگه که حالا ما اون رو حوزه بازدارندگی نرم تعریف میکنیم که این بازدارندگی نرم خودش شامل توانمندی‌های غیر نظامی میشه. حالا اون تحولات مفاهیم راجع به چیه؟ اولیش اینه که اساساً امنیت و مفهوم امنیت متحول شده و اون مفهوم قدیمی و سنتی خودشو از دست داده. مفهوم قدیمی امنیت چیه؟ مفهوم سنتی امنیت اینه که اگر کشوری در کشوری صلح برپا باشه و داخل جنگ نشه، این یعنی که امنیت داره. یعنی اگر کشوری به کشور دیگه حمله نکنه، در اونجا مثلا امنیت برقراره. اما تعریف امنیت الان اینجور نیست. امنیت به امنیت انسانی متحول شده. یعنی اگر که در یک کشوری حتی جنگ هم نباشه و اون کشور دارای فقر باشه، این فقر تکانه های اجتماعی ایجاد میکنه، آشوب های اجتماعی ایجاد میکنه، نظام اجتماعی اونجا رو به هم میزنه و نظام اجتماعی اونجا که به هم ریخ خودش یک عامل ضد امنیتی است. مورد دومی که باعث میشه که ما بازدارندگی رو تسری بدیم به بازدارندگی های دیگه در سطح نرم، منابع قدرت تکثیر شده. یعنی اینکه شما شاید در 200 سال پیش، 100 سال پیش اون کشوری که دارای قدرت نظامی برتر بوده و دارای تسلیحات قوی تری هست، این یعنی اینکه بازدارندگی خیلی قوی تری از همه جا داره. در حالی که منابع قدرت در دنیا الان متکثر شده، تنها قوای نظامی و نیروی نظامی نیست که تعیین تکلیف میکنه در شرایط روابط بین‌الملل. ما در حوزه کالاهای جهانی، هر کشوری که در حوزه کالاهای جهانی بیشتر دخالت داشته باشه و در اون محیط بیشتر نفوذ داشته باشه و بیشتر اثرگذاری داشته باشه، اون کشور میتونه بازدارندگی های خوبی در خودش ایجاد بکنه. برای مثال اگر یک کشوری در حوزه انرژی، نفت و گاز، اگر که قدرتمند باشه، بتونه در سطح جهانی نفوذ بکنه، بتونه قیمت‌ها رو جابجا بکنه، بتونه منافع رو جابجا بکنه، این تونستی یک ذاتاً یک بازدارندگی در خودش ایجاد بکنه.
دشمن اصلی امام مردم بودند. بازدارندگی که امام داشت بدون اغراق میتونیم بگیم مردم بودند. پس بنابراین توی فاکتورهایی که بایستی خیلی حساب بکنیم، پشوانه عظیم مردمی است که این اگه وجود داشته باشه، طرف خارجی خب این اشتباه رو نمی کنه. اشتباهی که صدام کرد روی سلاح‌های ما بود و لذا فکر کرد تمومه، در حالی که اون پشوانه مردمی که بسیج شد در کشور اون مانع اصلی بود. پس فراموش نکنیم که اگر این پشوانه رو از دست بدیم، خب خیلی مشکل پیدا میکنیم. حتی با سلاح اتمی، وضعیت جغرافیای کشور ما، وضعیت گذشته و تاریخ ما نشون میده که ما بایستی از جهت نظامی قوی باشیم. کسی تردیدی تو این نداره. یعنی ما تقسیم نمیتونیم بکنیم، ما حتما بایستی این اقتدار رو داشته باشیم. ولی این اقتدار اگر پشت جبهه نداشته باشه، ببینید رزمنده وقتی میره به جنگ، پشت جبهش مهمه. پشت جبهه چیه؟ خیلی چیزا هست، ولی یه چیز مهمش اون مردمی هستن که چشم دارن به اینها، مادران و پدرانی که اونها رو فرستادن خودشون در جنگ تحمیلی اینطوری بود، حالا هم به هر حال قاطعاً بایستی همینطور باشه. اگر اون نباشه، اگر وضعیت اقتصادی مناسب نباشه، اگر به اصطلاح فشارهای به اصطلاح نه یک همسایه به دلیل فشارهای مکرری که حتی اینو میخوام اینجا بگم که حتی همپیمان یا شریک راهبردی ما الان میگن چین و روسیه هست دیگه، میگن آقا چرا FATF رو شما امضا نمی کنید، بایستی امضا کنید. به هر حال اگر مجموعه کارهایی که ما باید انجام بدیم اون اقتدار نظامی خودمون رو، که البته این تعبیر رو من دارم دوستانم تو جلسات خودمون که الان تو 6 ماه رو این داریم بحث میکنیم، این چماق رو شما بلند کنید بازدارنده است، وقتی بزنید بازدارندگی دیگه مفهومش رو به این معنی از دست میده و اون حرکتی که خب توی منطقه ما انجام میدادیم تا اونجایی که کاملا مشخص بود ما مقتدریم اثر خودشو داشت.
چیکار کردن شوروی ها؟ امنیت داخلیشون رو از دست دادن، امنیت انسانیشون رو از دست دادن. اگرچه فروپاشی شوروی محصول ناامنی انسانی نیست، حداقل در زمانی که انجام شده، اما محصول احساس خطر از ناامنی انسانیه. یعنی حاکمان به این نتیجه رسیدن که این ناامنی انسانی میتونه ما رو به مخاطره بندازه. پس خیلی روشن و واضح میشه این نتیجه رو گرفت که علارغم اینکه هماوردی میکرده شوروی با آمریکا در قبال سلاح هسته‌ای و اتفاقا در زمان خودش اون وقتی که مذاکرات سالت برگزار میشد به لحاظ کمی هم از آمریکایی‌ها جلوتر بودن، یعنی تعداد موشک‌هایی که اینا با کلاهک هسته‌ای داشتن از آمریکایی‌ها بیشتر بود و حتی خب میدونید پروژه جنگ ستارگانی که راه افتاد بیشتر به خاطر همین بود و ریگان راه انداخت. در یکی از مذاکراتی که ریگان با گورباچف کرد، گورباچف اومد و اعلام کرد که شما ول نمی کنید این مسابقه تسلیحاتی رو، در حالی که ما مذاکرات سالت داریم و قراره که محدود کنیم. گفت چرا؟ گفت نمونش جنگ ستارگانه. گفت آقای گورباچف اجازه بدید من نگم که شما هم دارید رو پروژه مشابه کار میکنید، یعنی اینکه این یه مسابقه ایه که داشت ادامه پیدا میکنید. اما احساس این که این مسیر ما رو به سمت ناامنی داخلی میبره و مخاطره آمیز هست، صرف نظر از اینکه جنگی بشود یا نشود، حاکمان شوروی رو به این نتیجه رسوند که این وضعیت قابل ادامه نیست. پس بازدارندگی نظامی برای شوروی که با فورس بسیار بالایی شروع کرده بود هیچ نتیجه نداده، نه تنها امنیت ایجاد نکرده، به تعبیر شما تازه باعث فروپاشی نمیشه. حالا من میخوام بگم پس عوامل بازدارندگی رو باید تغییر بدیم. از دید من کلاسیک مالی یه زمانی بوده که شما به فکر جایگزین‌های بهتر نبودید یا نبوده، من نمیدونم. اما چیزی که من میخوام بگم اینه که مهمترین عوامل بازدارندگی عواملی است که دارای اصالت باشه، قابل تغییر نباشه، رقابت میتونه بکنه اما از بین بردنی نباید باشه. سلاح هسته‌ای از بین بردنیه، شما بالاترش بسازی اونو از بین بردی، کلاسش یه درجه ببری بالا اونو از بین بردی، اما فرهنگ یک کشور رو امکان نداره. شما فرهنگ‌های دیگه میتونن رقابت کنن، مثلا ما فرهنگ ایرانی اسلامی داریم، ممکنه یه جای فرهنگ نمیدونم آنگلوساکسون داشته باشه، یه جای فرهنگ حتی هندیو داشته باشه، یه جای فرهنگ مثلا، ولی اینها رقابت میتونن بکنن، هیچ وقت از بین نمیتونن ببرن فرهنگ. مغول‌ها. بنابراین ما اگر بتوانیم عوامل بازدارنده رو بیاریم، حالا ایشون تعبیر نرم کردن، تعبیر درستی هم هست، اتفاقا اینا هیچ کدومش جنگی نیست. شما یه جامعه چند میلیونی تو خارج از کشور داری، این آدم ها همه شون تو جاهای مختلف فعالن، خیلی هاشون تو جاهای خیلی مهم فعال، و اصلا بیرون کشیدن اینها برای اون کشوری که توش کار میکنن امکان پذیر نیست دیگه، چه برسه برای ما، چه برسه برای دیگران. خب این عامل بازدارنده است، یعنی خودش باید این کاری که میخواد علیه ما بکنه اونه که باید بکنه، اونی که تو ناسا کار میکنه، اونی که توی ساختاره مثلا همه الان تو نمیدونم کنگره آمریکا، تو حتی پارلمان های دنیا. من برای اینکه کوتاه بکنم میخوام بگم که مثال شوروی که جواب نداده که اوج بازدارندگیه، اما نقطه مقابلش مثال های نرمی که تو این زمینه وجود داره، حوزه تمدنی، فرهنگ کشور، در مورد ایران دارم میگم، حوزه تمدنی ما، فرهنگ ما، آدم هایی که ما در دنیا داریم که اینها بسیار بسیار تأثیر گذارن در ذهن حاکمان دیگران، اینها عوامل بازدارندهی هستن برای اینکه همون چیزی که گفتیم نشه دیگه. ما همه بحثمون برمیگرده به اینکه یک جنگ نشود، دو ما به مخاطره نیفتیم. یعنی اگر و عاملی که خود آقای رحیم‌پور اشاره کردن، کل جامعه ایران، کل جامعه ایران با ظرفیت‌هاش اگر به میدان آورده بشن و حضور داشته باشن، یا عامل بازدارنده است. شما به یک کشور 80-85 میلیونی که کاملا منسجم داشته‌هاش رو میدونه، فرهنگش رو میشناسه، خودش رو به دنیا میتونه عرضه بکنه، این ظرفیت رو به راحتی شما نمیتونی علیهش کاری بکنه. اگر این اتفاقات در گذشته افتاده، به اعتقاد من دلیلش همین چیزایی که ما نقطه مقابلش نتونستیم از ظرفیت همون استفاده.